سیاست‌گذاری در حوزه مواد مخدر هست. این برنامه رو تقدیم همه شما هموطنان عزیز و ارجمند می‌کنیم با اعلام ساعت 10 صبح به وقت تهران.
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خود من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم. هاشور
سیاست‌گذاری در عرصه مواد مخدر چیست و نقش آن در مهار و زدودن مواد مخدر کدام است؟ مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری در عرصه مواد مخدر از سوی مسئولان و نهادها کدامند؟ روش‌های نوین علمی در مواجهه با این چالش‌ها چه کمکی به ما می‌کنند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع سیاست‌گذاری در حوزه مواد مخدر، با حضور مهمان ارجمند برنامه جناب آقای سید علیرضا نیکبخت، پژوهشگر در عرصه سیاست‌گذاری محاسباتی. آقای نیکبخت معتقد هستند که سیاست‌گذاری ایران در عرصه مواد مخدر بیشتر مسئله محور بوده تا یک نگاه جامع و کلنگر به همه جوانب آن. بنابراین از ایشون خواهیم پرسید که مؤلفه‌های سیاست‌گذاری کلنگر و همه جانبه کدام ها هستند و چگونه می شود آنها را در عرصه کشف و مبارزه با مواد مخدر به کار برد. دیگر مهمان ارجمند برنامه آقای محمد رضا علیپور هستند، پژوهشگر حوزه‌های اجتماعی، که خدمتشون عرض سلام داریم و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای محمد رضا علیپور اعتقاد دارند که نگاه سیستمی در عرصه مواد مخدر وجود ندارد و الزامات وجود یک نگاه سیستمی، تأسیس رشته‌های دانشگاهی نوین، تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری و نگاه مؤثر به تجارب بین‌المللی است. لذا ازشون خواهیم پرسید که کشور ما در عرصه سیاست‌گذاری در حوزه مواد مخدر در چه جایگاهی هست و چقدر با استانداردهای جهانی فاصله داره. آقای دکتر شکور پورحسین شغلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم مهمان تلفنی برنامه ما خواهند بود که به ما خواهند پیوست. آقای نیکبخت، ضمن خوشامدگویی خدمت شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، میخواستم در ابتدا این سوال رو از خدمتتون داشته باشم که همونطور که در ابتدای برنامه هم عنوان شد، اعتقاد حزدالین هستش که ما بیشتر نیاز به یک نگاه جامع و کلنگر داریم که بتونیم هرچه بیشتر و بهتر معضل اعتیاد رو در جامعه کاهش بدیم. میخواستم ببینم که این مؤلفه از نظر حزدالی کدوم ها هستن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرضم به حضور شما که در جهان امروز که ما با مشکلات و معضلات پیچیده تری مواجه هستیم نسبت به گذشته، باید در هر زمینه به خصوص مسئله اعتیاد یک رویکرد همون طور که شما فرمودید کلنگر و جامعی داشته باشیم. الان من بخوام به صورت دقیق برای شما صحبت کنم، در حوزه سیاست گذاری ستاد مبارزه با مواد مخدر با چالش های متعددی روبرو هست. البته خب به خاطر پیچیدگی این مسئله هست و اینکه ما در واقع کشورمون هم مرز افغانستان هست و نسبت به کشورهای منطقه بیشتر درگیر این مسئله است. ستاد با توجه به مشکلات زیادی که وجود داره در مسئله اعتیاد تقریبا درگیر مسائل روزمره هست و نگاه آینده نگرانه و با برنامه ریزی در ستاد در واقع خیلی به صورت منسجمی وجود نداره. و چالش های دیگه هم که وجود داره اینه که ما برای مواجهه با مسائلی که احتمالا در آینده ممکنه به وجود بیاد برنامه مدونی نداریم. و عرضم به حضور شما که حتی برای مشکلاتی هم که در ذهن سیاستگزاران هست برنامه دقیقی نداریم که حالا بعد از اینکه اون مشکل به وجود اومد چجوری باهاش مواجه بشیم. عرضم به حضور شما که من بخوام به صورت کلی در این مورد صحبت کنم، هر مسئله‌ای وقتی بخوایم واردش بشیم ابعاد مختلفی داره. مثلا در مورد مسئله مواد مخدر بخوایم صحبت کنیم، زمینه‌های اجتماعی سیاسی مختلفی با این مسئله درگیر هست، سیاست‌های بخش سلامت با این مسئله درگیر هست، سیاست‌های کیفری، بازار خود غیرقانونی مواد و در واقع مدیریت اون جزء مسائلی هست که مرتبط هست، رفتارهای فردی خود مصرف کنندگان هم باز جزء مسائلی هست که در واقع ما باهاش درگیر هستیم. و نگاهی که همیشه سیاست‌گذاران دارن برای هر کدوم از این ابعاد میرن جداگانه یک بررسی‌های انجام میدن و سعی میکنن جداگانه یک سیاست‌هایی را اتخاذ کنن که همطور که هم گفتم بیشتر ما درگیر روزمره هستیم، یعنی امروز چه مسئله ای الان باهاش درگیر شدیم یا مواجه شدیم یا حتی قبل‌تر، و به صورت انفعالی میریم و سعی میکنیم اونهایی که در گذشته مسائلی که برامون به وجود اومده رو حل کنیم. عرضم به حضور شما که خب لازمه یک سیاست گذاری مطلوب احتمالاً یک پشتوانه پژوهشی خوب هست. در مسئله مواد مخدر هم ما باید در واقع یک پژوهش منسجمی داشته باشیم که بتونیم همه ابعاد مسئله رو با همدیگه توی اون پژوهش لحاظ کنیم. خب ابزارهای کلاسیک و سنتی پژوهشی که در واقع ما استفاده می‌کنیم، عموم پژوهشگرامون از روش‌های سنتی حالا نظری استفاده می‌کنن و یا اینکه روش‌های کلاسیک محاسباتی. اما خب در دنیای امروز بخوام براتون مثال بزنم، مثلا کشور پیشرو در این مسئله استرالیا هست و خود اتحادیه اروپا سعی میکنن با ابزارهای نوینی که وجود داره بتونن همه ابعاد مسئله رو یک کم کم میکنن و بعد پیچیدگی مسئله رو در نظر بگیرن با میگم متدهای مختلفی که امروز وجود داره. عرضم به حضور شما که در مورد مسئله اعتیاد هم ما باید تلاش کنیم که آرام آرام یک بستر پژوهشی مناسبی رو در واقع شکل بدیم که گام به گام مراحل مختلف و ابعاد مختلف در واقع مسئله مواد مخدر رو بتونیم توش لحاظ کنیم.
شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع سیاست‌گذاری در حوزه مواد مخدر با حضور مهمانان ارجمند برنامه، آقای سید علیرضا نیکبخت پژوهشگر در عرصه سیاست‌گذاری‌های محاسباتی و آقای محمدرضا علیپور پژوهشگر حوزه‌های اجتماعی. جناب آقای علیپور در خدمت شما هستیم با در واقع این بحث که شما در واقع همطور که عرض کردم اعتقاد دارید که ما باید یک نگاه مؤثری داشته باشیم به تجاربی که در این زمینه در عرصه بین الملل در واقع به وجود اومده، و حالا در ابتدا می‌خواستم خواهش کنم بفرمایید که ما الان در چه جایگاه هستیم در این زمینه و چقدر با این استانداردها فاصله داریم. متشکرم.
سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. بخوام برم سر اصل مطلب. حوزه مواد مخدر و حالا اعتیاد یکی از اون حوزه هایی هست که توی کشور ما از رشد قابل توجهی برخوردار بوده. حالا بعضی از حوزه ها ما اول حاکمیت یا فرض کنی نهاد دانشگاهی روش سیاست گذاری میکنن و بعد رشد میکنه، اما توی کشور ما به خاطر این سابقه دیرینه‌ای که ما توی کشور ما تو مصرف مواد مخدر داشته و تأسیس ستاد مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب و البته یه تجاربی که ما قبل از انقلاب داشتیم، باعث شد که این حوزه تو کشورمون یه رشد خیلی قابل توجهی داشته باشه و انباشت خیلی مناسبی از پژوهش‌ها رو ما تو این حوزه داشته باشیم. کشور ما تو این حوزه از کشور پیشرو حساب میشه، هم توی بحث مبارزه و کنترل تو سطوح مختلف و هم تو بحث پیشگیری و کاهش عرضه.
بله.
خدمتتون که عرض کنم در کل کشور پیشروی حساب میشیم، اما هر چقدر ما جلوتر رفتیم به خاطر بعد فراگیری که این مسئله تو کشور ما داره و خدمتتون که عرض کنم نگاه‌های متفاوتی که تو این سال‌ها ما با تغییر مدیریت‌ها داشتیم، نتونستیم آنچنان که باید و شاید علارغم حجم سرمایه‌گذاری‌ها و علارغم تلاش های فراوانی که توی این حوزه صورت دادیم، آنچنان که باید و شاید نتونست این نتیجه خوبی رو بگیریم. اما میگم که با این وجود کشور پیشرو حساب میشه. این که حالا شما فرمودین در مورد نگاه سیستمی که من توی این حوزه روش خیلی تاکید دارم، پژوهش‌ها و افراد زیادی تو این حوزه درگیر هستم، چه در حوزه دانشگاه و آکادمیک و چه در جامعه مدنی و فعالانی که تو این حوزه دارن تو کشور ما فعالیت میکنن. یه مسئله که وجود داره اینه که سیاست‌گذاری ما توی این حوزه هنوز یک نگاه علمی و متناسب با رویکردهای نوین دانشگاهی نداشت. یکی علتاش هم اینه که علارغم پژوهش توی این حوزه در آکادمیک و دانشگاه ما شاهد تأسیس این رشته ها نبودیم. تو دانشگاه علوم پزشکی یه سری اتفاق مثبت افتاده و مراکز پژوهشی تو حوزه اعتیاد، تو حوزه خدمتتون که عرض کنم به ویژه با نگاه درمانی تأسیس شده. اما مثلا بخوام یه مثال خدمتتون عرض کنم، تو این حوزه رشته‌های سیاست گذاری، حکمرانی، حالا پابلیک پالیسی، سیاست گذاری عمومی و به ویژه جزئی‌تر بخوام عرض کنم سوشال پالیسی و یا سیاست گذاری اجتماعی، ما تو این حوزه خیلی ضعف داریم توی کشور ما. اخیراً دانشگاهی تأسیس شدن توی این حوزه که بخوان به رواج نگاه علمی توی بحث سیاست گذاری اقدام کنن. اما مسئله که وجود داره اینه که چون این رشته هنوز تو دانشگاه تأسیس نشدن، توی بحث سیاست گذاری مواد مخدر شاید همون نگاه سنتی هستیم که این نگاه به این نگاه غیر سیستمی دامن میزن.
بله، به نظر شما ما چقدر با استانداردهای جهانی فاصله داریم آقای علیپور؟
خدمتتون که عرض کنم، همونطور که گفتم، حالا شرکت مؤثر ما توی همایش خارجی که به هر حال پژوهش کردن ما شرکت میکنه و وقتی مقایسه میکنیم با دستاوردهای پژوهشی خارجی یا این کنگره دانش اعتیاد که هر ساله داره برگزار میشه و عده زیادی از محققین از سراسر دنیا به خودش جذب کرده تو این سالا، نشون میده که ما خیلی عقب نیستیم توی اون حوزه. بس این هست که شدت مسئله تو کشور ما و خدمتتون که عرض کنم اهمیت مسئله اعتیاد توی سطوح فرهنگی اجتماعی و خانوادگی باعث شده که نسبت به حجم مسئله عقب باشه، اما نسبت به تجارب بین‌المللی توی به نظر من استاندارد مناسبی هستیم. بحثی که توی این قضیه وجود داره اینه که ما باید از نگاهی سنتی فاصله بگیریم توی مسئله، به این معنا که الان توی خارج از کشور و توی پژوهش‌هایی که دارن توی خارج از کشور توی مسئله انجام میدن، خیلی سعی کردن که با یه نگاه فرارشته‌ای و درگیری تمام رشته‌های دانشگاهی و به ویژه میانبخشی و درگیری بخش‌های مختلف جامعه به حل مسئله بپردازن.
بله.
کشور ما هنوز اون عزم جدی تو این قضیه شکل نگرفته. میگم که حالا شاید تغییر مدیریت‌ها و خدمتتون که عرض کنم اون نگاه غیر اجتماعی‌تر و درمانی‌تری که توی مسئله بوده باعث شده که ما آنچنان که باید و شاید به ویژه توی این چند سال اخیر آنچنان که باید شاید رشد نداشته باشیم توی این مسئله. اما خب میگم که وقتی مقایسه میکنیم دستاوردامون رو توی این حوزه نسبت به بین الملل، آنچنان که باید و شاید عقب نیستیم و میتونیم ببالیم به این که نسبت به حجم مسئله دستاوردهای خیلی مناسبی توی این حوزه داشت.
آقای واحدی، شما این مؤلفه‌هایی که برشمردید، مهمترین و مؤثرترین این مؤلفه‌ها به نظر شما کدوم هست و چطور میشه به شکل کاربردی اینها رو در عرصه کشف و مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد؟
ما وقتی اگر ما بخوایم تعیین کنیم که کدوم یکی از اینا مهمتر هست، ممکنه یکی آسیبش مثلا یک بعد مسئله بیشتر منجر به آسیبی بشه که در واقع فرد معتاد باهاش درگیر هست.
بله.
ولی در کل اگه بخوایم به مسئله نگاه کنیم، همه اینها مهم هستن. و کجا ما با چالش روبرو میشیم؟ اونجایی که میام به یک بعد این مسئله میپردازیم و سعی میکنیم برای اون راهکاری پیدا کنیم. بله. و وقتی یک راهکار رو اجرا میکنیم، میبینیم که به ابعاد دیگه مسئله هم ما داریم در واقع یک دستکاری توی ابعاد دیگه مسئله لحاظ میکنیم که یک متغیرهایی که ما اصلا در ذهنمون نبوده دارن یه تغییراتی میکنند که در واقع ممکنه باز آسیبزا باشه و بر ضد اون سیاست ما عمل کنه.
باید.
حالا من بخوام به صورت دقیق تر براتون توضیح بدم، میتونم به حالا اون تلاشی که ما کردیم و آغاز راه هست در این زمینه که میگم کشورهای پیشرو هم دارن تو این زمینه خیلی فعالیت میکنن اشاره کنم. برای مسئله مواد مخدر ما فقط اومدیم در واقع جنبه‌های کوچکی از این مسئله بزرگ رو توامان در نظر گرفتیم که باز خود این قسمتی از اون جنبه‌ها عرضم به حضور شما که پیچ دیگه خاص خودش رو داره. ما اومدیم گفتیم که ما یک آزمایشگاه مجازی باید درست کنیم برای سیاست‌گذار که بتونه در واقع با استفاده از اون آزمایشگاه مجازی سیاست‌های خودش رو مورد آزمون قرار بده و نتایج اون رو ببینه. خب برای این کار میخوام وارد جزئیاتش بشم و خدمتتون عرض کنم. ما اومدیم گفتیم که فرد معتاد برای ورود به مصرف احتمالاً یک سری پارامترها رو میخواد در نظر بگیره. بعد یعنی فردی که مبتلا به اعتیاد نیست وقتی میخواد وارد چرخه اعتیاد بشه، عرضم به حضور شما که یک پارامترهایی رو براش لحاظ میکنیم که بر اساس چه عواملی ممکنه فرد مبتلا به اعتیاد بشه، اینم با نظر کارشناسان انجام میشه. و بعد میگیم حالا فردی که وارد چرخه اعتیاد شد نحوه مصرفش احتمالاً چجوری خواهد بود، خودش این باز یک مسئله است. تغییر الگوی مصرفش چگونه خواهد بود، این خودش یک مسئله است. اگر بخواد مراحل درمانی رو اقدام کنه و ترک کنه، خود اون باز یک مسئله ایه. دارم میگم فقط در رفتارهای فردی خود معتاد هم ما یک عالم مسائل مختلفی داریم که باید لحاظ کنیم.
یعنی از جنبه فردی هم لازمه که
پیچیدگی خاص خودش رو داره. ما فقط جنبه فردی رو اگر بیایم به عنوان یک مسئله بخوایم مدلش کنیم و در واقع روی اون یک کار سیاست‌گذاری انجام بدیم، خودش مسئله پیچیده‌ای. حالا شما فرض کنید کل ابعاد مختلف سیستم مواد مخدر چقدر کلان هست. حالا من برگردم به اول، منظور من در کل این بود که باید یک نگاه جامع داشته باشیم به صورت سیستمی که پیچیدگی مسئله مواد مخدر رو توش لحاظ کنیم. این کارم کار مثلا کوتاه مدتی نیست، باید به صورت مداوم و بلند مدت یک در بستر ایجاد بشه که ما بتونیم در سالهای متمادی این در واقع مدلی که داریم میسازیم و اون سیستم مواد مخدری که داریم طراحی میکنیم تکامل پیدا کنه و اصلاح بشه. و حالا مراحلش هم اینجوریه که ما اول یک مدلی رو میسازیم، بعد تستش میکنیم، میدیم به سیاستگذار، اونو میبینه، بعد میبینیم براش چه داده هایی نداریم و بعد دوباره به صورت بازگشتی با اصلاح اون داده ها میایم اون مدل هامونو در واقع گسترش میدیم و به سمت دقیق تر بودن و مطابق با واقعیت بودن میبریمش.
ما از این لحاظ تو کشور خودمون تو چه مرحله هستیم آقای نیکبخت؟ به اون استانداردهای جهانی ما خدمتتون عرض کنم یا چقدر فاصله داریم؟ اگر
با توجه به این که حالا در کشور ما بیشتر کسانی که تخصص میتونن داشته باشن و تو این زمینه ها کار کنن احتمالاً وارد کارهای اقتصادی میشن و در مسائل راهبردی خیلی تمرکز نمیکنن، حالا با توجه به شرایط کشورمون که حالا نخبه‌ای که تو کشور وجود دارن عموما اگه بخوان وارد مسائل راهبردی بشن و کارهای پژوهشی کنن با چالش‌های روبرو هستن، اون در واقع نخبگانی که توانایی محاسباتی بالایی دارن، یعنی میتونن از مدل‌های روز جهانی استفاده کنن، بتونن یک مسئله واقعی رو بیان یک شبیه‌ساز کامپیوتری براش درست کنن و بعد اون رو در اختیار سیاست‌گذار بدن. خب این کار خیلی پیچیده است و کسانی که تو این زمینه تمام‌بندی دارن احتمالاً وارد این مسئله نمیشن و از تواناییشون توی ابعاد دیگه استفاده میکنن. گروهی که حالا ما تشکیل دادیم ارزم به حضور شما در پژوهشکده سیاست‌گذاری حکمت و این دوستان از ما حمایت کردن، سعی کردیم که این علم روز رو بیاریم در داخل کشور. و حالا من خدمتون خیلی نمیخوام وارد جزئیات اون شبیه سازی که ما طراحی کردیم بشم، اما میگم این تلاش اولیه بوده که ما تو ستاد مبارزه مواد مخدر انجام دادیم و نتایج خیلی خوبی هم داشته. یعنی ما نشون دادیم که با یک مدل اولیه‌ای که با یک تیم جوان و در یک مدت نچندان طولانی ما یک شبیه ساز مواد مخدر رو طراحی کردیم، به تمام اون چالش‌هایی که من اول گفتم پاسخ دادیم. حالا ممکنه الان این پاسخ‌هایی که داده شده خیلی دقیق نباشه، ولی در واقع استارت این کار خورده و به مرور زمان و با کارشناسی مستمر اکسپرت‌هایی که توی ستاد هستن میتونه این کار دقیق تر بشه، همونطور که کشورهای دیگه دنیا هم دارن انجام میدن و همون ویژگی‌هایی که گفتم در واقع داخلش هست. مثل اینکه ما از قبل میایم پیش بینی میکنیم مسئلمونو، میایم روندهای مختلفی که در واقع تو مسئله مواد مخدر و پارامترهایی که درگیر این مسئله هستن، مثل میزان مصرف افراد به تفکیک مواد، یعنی ما تو طول زمان مواد مختلف چقدر مصرف میشن، میزان مصرف کنندگان زن و مرد و تغییر الگوهای مصرف رو میتونیم پیش بینی کنیم. و بعد که اینها رو پیش بینی کردیم، دقت پیش بینی هم خیلی مهم نیست. مهم اینه که اون روندی که داره در طول زمان به ما نشون میده یک دید خوبی به اون سیاست گذار میده و اون میتونه ببینه که در آینده احتمالاً چی میشه. و قابلیت بعدی اینه که ما بتونیم سناریو پردازی کنیم. سناریو پردازی که میگم همه پارامترهای مسئله هم تو امان درش لحاظ کرده باشیم. مثلا میایم میگیم اگه ما یک روش‌های درمانی جدیدی اجرا کنیم احتمالاً در آینده تبعاتش چجوری خواهد بود، یا اگه بگیم همین روش‌های درمانی اون رو اصلاح کنیم در آینده چجوری خواهد بود. اگه مثلا فرض کنیم سناریویی که ما قبلا باهاش مواجه بودیم و هیچ برنامه‌ای براش نداشتیم، مثل افزایش مصرف شیشه در حدود سال‌های 90 که ما یک دفعه مصرف شیشه به شدت افزایش پیدا کرد، خب ما هیچ سیاستی برای مواجهه با اون نداشتیم.
بله.
ولی اگر ما بیایم از این در واقع ابزارها استفاده کنیم، میتونیم از قبل یک سری سناریوها رو تست کنیم. اگر یک ماده جدیدی اومد ما چوری باش مواجهه پیدا کنیم، اگر قیمت شیشه پایین اومد، تریاک مثلا کم شد، همه اینها رو میتونیم تست کنیم و بعد ببینیم که با چه پدیده احتمالاً مواجه میشیم و بعد برای اون یک سیاست مناسبی رو اتخاذ کنیم.
نتایج این بررسی هایی که در مؤسسه خودتون انجام میدید آقای نیکبخت، اینها رو آیا به مؤسسه یا نهاد خاصی هم ارائه میکنید در جهت اجرایی شدن؟ یا
تلاش ما این هست در پژوهشگاه حکمت که کلن هر کاری که انجام میدیم در دستور کارگزاری سازمان های مربوطه یا وزارت خونه ها بتونیم بگنجونیم. این پروژه هم که انجام دادیم تو تلاش دو ساله مستمر ما بوده که ستاد اومد پای کار و حمایت اولیه کرد و امیدواریم که در سالهای آینده بتونیم این کار رو ادامه بدیم با ستاد مبارزه با مواد مخدر.
بعد تا کنون مراحلی از این موضوعهایی که تا الان پیگیری کردید و تحقیق کردید اجرایی هم شده که
هنوز نه، ولی خب میگم از این کار، از این دست کارها میتونه خیلی به ستاد کمک کنه. یک مدل ساده تری که با یک ابعاد خیلی کوچیکتر دو سال قبل در ستاد دوستان دیگه ای که از دانشگاه شهید بهشتی بودن روش کار کردن، با اینکه دو سه تا نتیجه خیلی دقیق و ملموس میداد و مدل خیلی پیچیده ای نبود، یک مدل اقتصادی بود، نتایجش برای مسئولین ستاد خیلی جذاب بود و راهکشا بود. اون در واقع در مورد این بود که ما تنظیمگری این که ما چقدر مبارزه در مرزها رو، مرزهای افغانستان رو و حالا پاکستان رو شدت بدیم. و خب شما همه فکر میکنن که اگه ما به صورت در واقع خیلی شدید و با تمام قوا مبارزه کنیم در لب مرزها، احتمالاً برای ما خوب باشه، ولی در واقع اون پژوهش نشون داد که ما یک نقطه بهینه‌ای داریم در واقع.
بله.
شدت مبارزه در مرزها باید یک نقطه بهینه رو انتخاب کنیم و اگه بیشتر از اون بشه احتمالاً به ضرر ما خواهد شد، به خاطری که ما احتمالاً واردات مواد مخدر از مرزهای دیگه داریم. در مورد پژوهش ما هم همین طور بود. میگم مثلا ما اومدیم در واقع سناریوهای مختلفی رو بررسی کردیم که اگه تریاک کم بشه چی میشه. مثلا فرض کنید ما الان سهم عمده مصرف مواد مخدرمون تریاک هست.
بله.
و ما اگر بخوایم مبارزه شدید رو با تریاک شروع کنیم، حتما باید تمهیدات دیگه چیده باشیم. چرا؟ چون که مدل ما نشون میده که اگه با تریاک کاهش پیدا کنه میزانش در بازار، در بازار غیرقانونی مواد، مصرف کننده ها میرن به سمت مصرف موادی که خیلی خطر داره و ممکنه باعث اووردوز بشه و ممکنه اون معتادایی که مصرف کننده معمولی هستن رو بکنه مصرف کننده سنگین.
پس این خطر رو داره که جایگزین های در واقع خطرناکتری.
بله.
به نسبت.
بله.
مواد قبلی.
بله.
استفاده.
بله.
بشه.
و مثلا. بله. ما در مورد مصرف شیشه هم گفتیم اگر عرضم به حضور شما که قیمت شیشه با توجه به تورمی که سال 97 هست، مدل ما قبل از سال 97 طراحی شده، بشه 4 برابر. خب دیدیم که مردم به سمت مواد دیگه‌ای که جایگزین، خب جایگزین مناسبی ندارن، احتمالاً میرن به سمت این که تریاک رو مصرف کنن. و خب میگم اینها همه داره نشون میده که در هر برنامه‌ای که ممکنه در آینده به وجود بیاد، ما احتمالاً چه تغییراتی رو خواهیم داشت توی روند مصرف مواد و حالا باید چه سیاست‌هایی رو براش اتخاذ کنیم. و مثلا الان ما نگران رشد کانابیس ها هستیم که این هم باز خیلی موزل مهمیه و حالا نظر همه اینه که باید بیشتر فرهنگ سازی بشه برای نسل جوان که اصلا هیچ اطلاعی نسبت به کانابیس ها ندارن و مصرفش هر روز داره افزایش پیدا میکنه. احتمالا خودتونم اگه در جامعه رفته باشین متوجه این موضوع شدید. جدا از این که حالا باید یه برنامه برای این داشته باشیم، مدل ما نشون میده که ظرفیت بازار اونقدری نیست که کانابیس ها بتونه یک به عنوان یک ماده مهم و تاثیرگذار در بازار داخل در واقع ایران.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای علیپور، شما به عنوان یک پژوهشگر حوزه‌های اجتماعی چه تعریفی از سیاست‌گذاری در عرصه مواد مخدر دارید و نقش اون رو در مهار موزل اعتیاد در جامعه چطور ارزیابی میکنید؟
سوال خیلی خوبیه. سیاست گذاری هم یه علم حساب میشه، هم یه پرکتیس یا اقدام حساب میشه و هم یه هنر و فن حساب میشه. اگه ما بخوام از این سه جایگاه سیاست گذاری رو ارزیابی کنیم، همونطور که گفتم ما لازم میکنیم که ما خدمت اقدامات زیادی تو پرکتیس و جامعه مدنی توی مبارزه با اعتیاد داشتیم که خیلی دستاورد داشته برامون. اما من هدفم همین بود که ما بعد سیاست گذاری نگاه علمی هم داشته باشیم، اینکه بتونیم علم سیاست گذاری و مواجهه با مسئله و تنظیمگری رو بتونیم در این مسئله اجرا کنیم و مهمتر از اون هنر و بحث فن نشست که وقتی بحث از فن صحبت میکنیم خیلی سیاست گذاری به حکمرانی و خدمتتون که از کنه ثبات مدیریت و داشتن یک نگاه جامع برمیگرده که اگه این سه زل به هم دیگه پیوند بخورن به نظر من ما میتونیم یه سیاست گذاری مؤثر داشته باشیم تو هر حوزه، یا از جمله سیاست گذاری حوزه اعتیاد و مواد مخدر.
و چطور میتونیم با استفاده از این دستاورد مهار بکنیم موزل اعتیاد رو و چقدر میتونیم کاهش بدیم به نظرتون؟
خیلی این مسئله پیچیده است، یعنی اینکه ما نگاهمون رو چی کنیم. شاید ما اوایل یه مسئله که داشتیم که نگاه ایدئال داشتیم و می‌خواستیم ریشه‌کن کنیم مسئله رو، هر چقدر جلوتر اومدیم فهمیدیم که باید از یک نوع نگاه ریشه‌کنی و ضربتی و خدمتتون که عرض کنم نگاه درمانی بیایم به سمت نگاه‌های پیشگیرانه توی این مسئله، چون اعتیاد یکی از اون مسائلی هست که بحث ترک دائم خیلی توش جای سوال هست و حالا تحقیقات بین‌المللی هم نشون میده که باید واقع بینانه تر با این مسئله برخورد کرد. به نظر من اون نگاه واقع بینانه تر و اجتماعی تر تو این مسئله میتونه ما رو بیشتر به سمت پیشگیری و بحث کاهش تقاضا و کاهش آسیب ببره تا بیشتر نگاه های خدمتتون که عرض کنم کنترلی، و که البته اون هم قطعا باید باشه به دلیل جایگاه ویژه کشورمون و به حال ما الان نباید اینو فراموش کنیم که مرز مشترک زیادی با دو کشور همسایه‌مون داریم، افغانستان و پاکستان، که کار ما رو توی این مبارزه خیلی سخت میکنه. اما به نظر من همون تغییر روی کرد و که حالا میتونم توی دو تا محور بگم، یکی اجتماعی تر کردن روی کرده مواجهه با مواد مخدر، و بحث دوم هم این که خدمتتون که عرض کنم یکم جامعه تر دیدنش میتونه خیلی به ما به این قضیه کمک کنه که دید واقع بینانه تری داشته باشیم به این مسئله.
جناب آقای دکتر شکور پورحسین شغلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مهمان تلفنی برنامه ما هستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان گرامی و مردم شریف ایران.
زنده باشین، خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، موضوع برنامه ما در خصوص سیاست گذاری در حوزه مواد مخدر هست آقای دکتر، و ما می‌خواستیم حالا از شما این سوال داشته باشیم که در مجلس چه اقداماتی در حوزه سیاست گذاری در خصوص مواد مخدر انجام شده و چه حمایت‌هایی از عزیزانی که دست اندر کار هستن در این حوزه در واقع در مجلس انجام میشه. متشکرم.
خب همانطور که مستحضر هستید، خب مجلس دو تا وظیفه عمده داره راجع به هر امری حالا از جمله مواد مخدر. یکی بحث تقنین هست، یعنی قانونگذاری هست یا جرم‌انگاری هست که لوایح از طرف قوه قضاییه داده میشه، و پارسال هم بله بخشی از قوانین مواد مخدر رو مورد اصلاح قرار گرفت. یه بخشی هم بحث نظارت هست و نظارت بر اجرای قانونی که تصویب کرده. یه حالا در بحث آسیب‌های اجتماعی هم با توجه به وظیفه کمیسیون اجتماعی جلساتی را با متولیان امر در خصوص نتایج اقداماتی که انجام دادن این جلسات رو در واقع برگزار میکنه، و خاطرم هست کمیسیون اجتماعی هم جلسات درازی به مواد مخدر برگزار کرده، اگه اشتباه نکنم 11 تا نهاد متولی که به نوعی هم مبارزه به صورت مستقیم و هم پیشگیری را در عهده دارن جلساتی برگزار شد. خب مستحضر هستید، یک بخش خب اجرای دقیقی قانون هست که خب من فکر میکنم قوانین لازم رو داریم در کشور. یه بخشیش هم که بحث سیاست های کلان دولت هست و موضوعی هم که فرمودید من یه مقداری گوش کردم اون قسمت ها را، بحث واقعا فرهنگ سازیست که و آموزش هست که از